سال همین موقع بود آهنگای مورد علاقمون انتخاب میکردیم واسه اینکه تورا گوش بدیم، از تلفیق مناظر زیبا موسیقی استفاده بکنیم.
بله. هر سال همین موقع بود که خانم خونه کتلتا رو یکی یکی از این رو به اون رو میکرد تا حسابی و قشنگ دلم کتلت خواست سرخ بشن برای یه ناهار توراهی.
دلم پیتزا خواست برای بیرون،
پیتزا به درد نمیخوره بابا. بعد هر سال همین موقع بود که بار سفر رو میبستیم برای یه سفر نوروزی خوب و خاطر انگیز.
امسال اما سفرهای نوروزیمون سر و شکل دیگه گرفته، به خودش مجازیه.
بله، از این سفرهای مجازی با شما حرف زدیم، گفتیم که این سفر مجازی که شما رفتید کجا بوده، چیکار کردید، سفر مجازیتون به کتاب ختم شده، به فیلم. فیلمم خیلی خوبه، خودش خیلی خیلی سفر
من الان شبا
خب
میخوابم، میدونم که آقا پلیس بیداره.
خب
آره، و چقدر این پلیسا دارن زحمت میکشن،
بکنم میخواد فیلم معرفی کنه.
واقعا شبا این پلیسا خیلی زحمت، روزها.
بله،
و ما عزیزانمون در راهداری، عزیزانمون در
هلال احمر،
عزیزانمون در بیمارستان، اوه اوه اون عزیزان که دیگه خط مقدم، و
انشالله خدا کمکشون کنه همیشه سلامت باشن. ما مردمم خیلی بهشون مدیونیم، یعنی باید خیلی مراقب خودمون باشیم که اتفاقی برامون نیفته، مشکلی برامون پیش نیاد، کار اونا رو هزار برابر نکنیم.
پرستارم از دل و جانم کاری باهات دارم، میخوام بگم عزیز دلی، هر جور که باشی، هر جا که باشی، بدون مشکلی.
در خانه باشیم با گویش محلی، یار اگر کار کرونا دره بالا میگیره، ذره ذره مره و دامن صحرا میگیره، بیتر ما به خانه خود باشیم و به کار خود، صبحانه خود بخوریم و همشم و نهار خود، از برای دیدن عیدی پای خود ور نداریم، دمین کوچه و بازار محله نگذاریم، ایشالا سال دیگه با هم دیگه سفر منیم، از برای دیدن عیدی همه جا گذر منیم. شعر مهدی را شنیدی ز خراسان گل من، بزن و چهچه ناز بر من بلبل من. شعری با گویش محلی از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
آفرین آقا مهدی میرابی،
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
عزیز دلی،
یه شنونده نوشته این که گفتید ورود و خروج ممنوع میشه، موضوع چیه؟ خروجی شهر تهران بسته نمیشه؟ عرض کنم خدمتون نخیر، خروجی استان بسته میشه. ببینید، استان البرز و تهران رو یه استان دیدن، با توجه به شرایطی که وجود داره، تردد بین شهرهای اطراف معنی نداره، ممانعت از خروج وجود داره، محدودیت خروج وجود داره، و گفتن که رئیس پلیس راهور ناجا گفته که منتظر ابلاغی ماست، همین فردا پس فردا اجرایی میشه. بعد تعطیل ادارات هم تا 15 فروردینه.
بله،
بجز
شاید هم یادین تا آخر فروردین تعطیل شد،
معلوم نیست.
نمیخواین تعطیل بشین، آقا تو خونه بمونین.
آره دیگه، بریم
بابا، یه هفته رو حداقل تو خونه بمونین.
به خدا اگه 14 15 روز حسابی بمونیم بیرون نیایم، مثلا نون و اینا بگیریم برای خونه، چیزای ضروریه
لازم، زنگ بزنیم میارن.
آره زنگم بزنیم برامون میارن، اینترنتی که خیلی چیزا
نمیارن.
حالا اگه آقا نون گرفتن دیگه کار خیلی سختی نیست، همه پروتکل خرید رو رعایت کنیم، دستکش داشته باشیم، یک پارچه پلاستیک نه،
میتونه خودش یه پروتکل الحاقی باشه برای ما،
کیسه پارچه
بگیم. بله،
پروتکل هم یعنی شیوه نامه. حالا
میگم
دیگه،
شیوه نامه ای که ما داریم میگیم، الحاق کنین به زندگیتون.
آفرین، به زندگیمون یه دونه پارچه برداریم، الساقی. پارچه تر و تمیز، این رو ببریم نونوایی، نون رو بگیریم، دستامون تمیز باشه. الان هم خود نونواها خیلی دیدید، خیلی از نونوایا کنارشون شیراب گذاشتن، خیلی این کارو کردن.
نوناتونو بشورین.
نه، نونو نباید بشورید، دستتونو بشورید میخواید برید نون بخرید.
نمیشه نونو باری کاشت.
بعدم اومدید گرمش کنید یا رو گاز یا رو مایکروفر، بالای 50 درجه میگن هیچ ایرادی نداره. اگه خدای
نکرده بابام داداشم اومد خونه رو گاز گرمش کرد.
کیو گرم کرد؟ داداشم. از سربازی اومد.
آره. حالا خود خود بابام اصرار داره من میام از سر برنامه میرم خونه، منو کز بده.
خب حق دارن، الان ما معلوم نیست ناقلیم، ناقل نیستیم به همین خاطر.
آقا کی اینجا کمانه؟
کمان، هممون کمانیم.
من لا کمانم.
نه هممون کمانیم، یعنی امکان داره که چون که ما بالاخره از خونه اومدیم بیرون، الان شما اینجا نشستی، درسته یک متر با من فاصله داری. این چی بود؟ این
کرونا ها دارن میپرن.
آه کرونا ها زشتن که دیدی دست و پاشون چقدر درازه، خیلی دست و پاشون درازه.
ببین دست و پا تو از گیلیمت درازتر نکن. بله
دست و پای کرونا ها رو میگه از گیلیمت دراز نکن و اینا این حرفا. خب موسیقی پایانشون ناصر وحدتی.
نه میدونم، بریم بیاییم اینه خانم سلطانی چی میگه.
همه
رو میگیم رو آنتن خانم سلطانی، همه رو میگیم.
برندمون که خانم محمدی شدن، یادتونه؟ اسم کوچیکشون یادم رفت. خانم محمدی برندمون شدن، 23 امتیاز آوردن. اون عزیزمون 21 امتیاز، اون دوستمونم 20 امتیاز. حسن آقای محمدی بود، راست میگه، خیلی اطلاعات سینماییش خوب بود. آقای حسن محمدی از عراق هم بودن. خب ایشون برندمون شدن دیگه. گفتیم سفر مجازی بسیار بسیار خوبه، سفرهای نوروزی امسالمون عکس مسافرت‌های قبلیمونه. سعی بکنیم که سفر حسی داشته باشیم، سفر موسیقایی داشته باشیم، سفر کتابی، سفر فیلمی.
آها بگو.
خب چیو؟
بقیه‌رم بگی، همینا رو بگی. آها بگو.
همه اینا رو گفتم. دیگه سفرمون از هر نوعی که باشه به ما کمک میکنه بهتر ببینیم، بیشتر بدونیم، تجربه کسب کنیم. مردم شما خیلی خوبید، ما خیلی شما رو دوست داریم.
آخه میجان یاری ده گوده قبقالشی. آها بگو. متشکریم، بریم یه سفر مجازی آخر برنامه ما خدافظی میکنیم،
بریم گیلان. بریم گیلان. نگاه مهربون خدا همیشه همراهتون باشه.
خدافظ.
میجانه یاره یه دل بوده بو غبای گارشی، عمر بیجاره و مبو زحمت بکشی، میچره چرانه میچره چرانه، امشب شیمی خونه بر شیرینی خورانه، گیل گوت منگه شو خوت منگه، افتاب او سنگینه جرگی ایت منگه، گیل گوت منگه شو خوت منگه، افتاب او سنگینه جرگی ایت منگه. او بیا خمدر یلا خود مرم لابه چندی مو پست وا بکنم ای پرده غوره، چندی نیاه وا بکنم بلندی بالاره، ای بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره، امروز نشست وا بکنیم فرد دوباره، میچین کاسه میچین کاسه، قربان بشم لاکوه کی چه براسه، میچین قوری میچین قوری، تازه یارم بگیته بام کی چشم کوری، گه خوت منگه شو خوت منگه، افته و او سنگینه جرگی ایت منگه، گه خوت منگه شو خوت منگه، افته و او سنگینه جرگی ایت منگه. بهار با ما بو با عطریه بنفشه، بلبل چپچپه بزبو تورم بار گوشه، تو بشو لکو بگو خود رو نکوشه، ناز و غمزهی بکن بیه میکشه، میتورشه باشه میترشه واشه سی ست باقه بگیته بام تیخانه واشه گلگوت من یم شوخوت من یم افته و او سنگینه جرگیت من یم گلگوت من یم شوخوت من یم افته و او سنگینه جرگیت من هره خالام بشکسه با حالی غمچه میدون برام بگیته باری که بچه ای غلط کره نکن مره برد منی سیاب آدم جان عباس فیدار بگر بشاب و لا جان بشاب و مال فجان بومبو چنه جان چی جان می جان یت پنج زاری دوت پنج زاری ای چای باغ سره ی موقع بنیشتم تی انتظاری یه تی پیاله دو شو تی وعد ام شو یه تی پیاله ماسته تی وعد راسته یه تی پیاله ارده ای حسنه تی مرده آخه ترچره نبرده تی آروزام ام سال گل برد منیه ای چین چینی تو مانه تو
یک نکته مهم. سلام، جهش تولید در عرصه مطالعات بین المللی با عنوان اکانومیک کچاپ عنوان می شود و با رشد معمول فرق دارد. سیاست جهش تولید را باید علاوه بر مطالعات بین المللی با سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب خوانش کرد و از لوازم و ضرورت‌های رسیدن به جهش تولید حرکت از منتج‌کاری به نوآوری، تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی، پیوند‌دهی شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش‌های اصلی اقتصاد کشور، سوق‌دهی پژوهش‌ها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه به خصوص تولید و یکپارچه‌سازی و انسجام بخشی به سیاست‌های علم، فناوری، نوآوری و تولید است.
خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟ 10 سال. کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابرقدرت از یه سطح بسیار ضعیف. یعنی اینا در تولید تونستن جامپ ایجاد کنن، جهش ایجاد کنند. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سالی گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه. فرصت‌هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت‌های کوتاهی تو نظریات جامپ اقتصادی.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
سلام، قرار امروز رو لطفاً همراهی بفرمایید. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، علاقمندان به برنامه قرار. سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم امروز مباحث و مطالب خوبی رو در این فرصتی که داریم تقدیم حضور مهربان و نازنین شما عزیزان کنیم. روزهای دوشنبه در برنامه قرار مربوط هست به کارشناسی و جدال سام المسلمی دکتر سلیمانی که هر هفته افتخار داریم از حضورشون استفاده کنیم و مطالب ارزشمندشون رو بشنویم. عزیزانی که هفته گذشته یارا همراه ما بودن، به خاطرشون هست که در مورد چه مطلبی صحبت کردیم، پرداختیم به موضوعاتی که مرتبط بود با دوران حکومت حضرت علی علیه السلام، از اون نسب‌ها و دخالت‌های بیجای خواص و اتفاقاتی که پیش آمد و مساق‌های جذابی رو هم آقای سلیمانی مطرح کردن. این هفته می‌خوایم به یک عامل دیگر در حکومت اسلامی و حکومت حضرت بپردازیم، اون هم حفظ وحدت و انسجام هست. اما قبل از اینکه بحث رو آغاز کنیم، خوش آمد و خیر مقدم بگم خدمت آقای سلیمانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام.
در مورد ضرورت حفظ وحدت و با این سوال بحثم رو آغاز کنیم، مصلحت حفظ وحدت در زمان حکومت حضرت علی اساساً چه پایه‌ای داشته و چه جایگاه مهمی داشته؟
بله، ببینید، حفظ وحدت در میان امت اسلامی یک مصلحت بسیار مهمه، بلکه مصلحت اهمه، به طوری را که حاکم اسلامی باید از برخی از اقدامات اصلاحی خودش گاهی دست بکشه تا وحدت در جامعه ایجاد بشه. اصلاحات در جامعه جایگاه خوب ممتازی داره، ولی امور را که ما میخواییم در اون امور اصلاحات ایجاد کنیم، اونا یه مصلحتی دارن، درجه ای از مصلحت رو دارن. وحدت هم یه درجه ای از مصلحت رو داره. مصلحت حفظ وحدت درجهش خیلی بالاست، به طوری که گاهی حاکم اسلامی از برخی از مساله کوچیک دست میکشه برای اینکه به این مصلحت اهم لطمه‌ای نرسه. اگر تو حکومت اسلامی، تو جامعه اسلامی وحدت نباشه، انشقاق باشه، دشمن برش مسلط میشه.
بله.
وقتی که دشمن بر جامعه اسلامی مسلط شد، دیگه هم امنیت میره، هم فرهنگ و اخلاق و اینها اصول دین جامعه لطمه میبینه، و هم تو مسائل اقتصادی به رفاه مطلوب خودش شاید نرسه. ولی وحدت اینطوری نیستش که حول هر محوری مطلوبیت داشته باشه، مصلحت داشته باشه. وحدت حول محور حق است که ارزش داره، وحدت حول محور باطل ارزشی نداره. فرضا حاکم اسلامی یا تو جامعه اسلامی نمیشه گفت که خب برای اینکه وحدت در جامعه حفظ بشه، هممون بریم دست از توحید برداریم، دست از یکتاپرستی برداریم، دست از دین خودمون برداریم، کشورهای دیگه هستن اینو مسیح هم، ما بریم مسیحی بشیم.
بله.
بعضی ها یهودی هن، ما برای اینکه با اونا وحدت بکنیم بریم یهودی بشیم، دست از نبوت رسول خدا برداریم. یا مثلا بیایم بگیم که خب برای اینکه حفظ وحدت بشه، ما دست از امامت اصلا برداریم، یعنی امامت 12 امام رو که بهش اعتقاد داریم در شیعه، این رو بگیم که ما بذاریم کنار. نه، وحدت در جای ارزشمنده که بر سر اصول باشه، اصول از بین نره و کوتاه نیم تو اصول. تو قرآن مجید هم اگه دعوت به وحدت شده، فرمود خداوند متعال فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون به ریسمان الهی چنگ بزنید، این ریسمان الهی اون قیده است.
بله.
نفرمود که واعتصموا بحبل شیطان جمیعا، همتون برید به حبل شیطان، اصلا چون وحدت مطلوبیت داره ما بریم حول محور باطل اونجا وحدت بکنیم. نه، اون هیچ ارزشی نداره. فلذا ما در این که معتقدیم جایگاه وحدت و مصلحت وحدت در میان سایر مسائلی را که باید در زندگی جمعی رعایت بشه بسیار بالاست، اما این رها نیست، یله نیست، مرز داره، محور داره. این یک نکته. نکته دوم این هستش که حاکم اسلامی و تو جامعه اسلامی اگر مساله کوچکی فدای مصلحت اهمی به نام وحدت نشن، گاهی اوقات این موجب این میشه که اساساً نظام اسلامی فرو بپاشه، انسجام جامعه اسلامی از بین بره و دشمن برش مسلط بشه. فلذا باید به دقت لحاظ بشه این مصلحت ها میزان ارزشمندیش و درجهش با هم مقایسه بشه.
بله.
حاکم اسلامی گاهی مقایسه میکنه اینها رو با هم دیگه، یه مصلحت رو فدای مصلحت اهم میکنه. مثلا برای اینکه حفظ وحدت بشه در نظام اسلامی در مقابل دشمن، میگه اختلافات حزبی داخلی بین خودتون رو کنار بگذارید. درسته؟
بله.
امام علی علیه السلام در زمان حکومتش دنبال این بود که وحدت برقرار بشه توی حکومت تا در مقابل جریانها و قبائل با هم وحدت داشته باشن، تا در مقابل بنی امیه و معاویه بایسته، چون نظرش این بود که بزرگترین فتنه در صدر اسلام و در زمان حکومتش فتنه بنی امیه هستن، چون بنی امیه اسلام رو قبول ندارن. حضرت میفرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا اسلام رو قبول ندارن، اظهار اسلام میکنن. بله. سیرو الا بقیت الاحزاب، برید به جنگ کسانی که اینا باقی مونده های جنگ احزابن، یعنی همچنان که تو جنگ احزاب آمدن اسلام رو نابود کنن، الان هم میخوان اسلام رو نابود کنن، اما با زبان اسلام، با نقاب اسلامیگری. دقت فرمودید؟
بله.
در اینجا تو لشکرش وقتی شعار میدادن الطیب ابن الطیب عندنا، پاک باگزاده با ماست، محمد ابن ابی بکر با ماست، پس ما برحقیم، حضرت نمیفرمود که نه، خلافت بلا فصل بعد از رسول خدا از آن من بوده و خلیفه اول نمیبایست روی کار میامد. شما چرا برای خلیفه اول یک حقانیت قائل میشید با این شعارتون؟ چرا از منظر شما کار شخصیت ایشان مقدس و جایگاه ایشون یا جایگاه حقی جلوه میکنه؟ اصلا این بحثا رو مطرح نمیکرد، تأمل میکرد، لشکرش فریاد میزنه الطیب ابن الطیب عندنا، حضرت سکوت میکرد. چرا؟ چون مصلحت حفظ وحدت در مقابل دشمن اهم از درگیری مذهبی و بین مذاهب اسلامی در اون زمان بود. میگه حالا اینا اهل سنتن، ما شیعه هستیم، اینجا نباید تو این لشکر بیایم سریمون، چون ما الان با اینها در توحید و نبوت و معاد در کتاب آسمانی قرآن مشترکیم، دشمنی داریم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، ما نباید در مقابل اون دشمنه بیایم الان این بحثا رو میدان نبرد مطرح بکنیم.
بله.
دقت فرمایید. فرضا اجازه اهانت به اونها رو هم نمیداد، اجازه این نمیداد که با اونها کسی درگیر بشه، به اینا بگه چرا این شعار رو میدید. دقت فرمایید، تحمل میکرد این بحث رو. بر همین اساس ما در دقایق آینده شواهد رو نقل میکنیم که حضرت برای اینکه حفظ وحدت بکنه از برخی از اقدامات اصلاحی در حکومت خودش دست میکشید. یکیشو الان گفتم که بحث های فرقه مذهبی کردن، این خودش یه مصلحتی داره، آدم باید حق خودش رو اثبات بکنه. بله. اما جایگاه داره، هر جایی این بحث نباید مطرح بشه. اونجا جایی بود تو میدان نبرد جای این حرفا نبود، نباید گفته میشد، وحدت میشه
اصلی فاصله. بله.
فلذا اونجا حالا موارد دیگه ای هست که انشاءالله من در قسمت های بعدی خدمتتون عرض میکنم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما جای سلیمانی، پرداختیم به مصلحت حفظ وحدت. انشاءالله در بخش بعدی هم از مصداقهای اون و عللی که حتی به عنوان محدودیت در زمان حضرت علی علیه السلام در حکومت دارشون بود حتما صحبت خواهیم کرد. فاصله بگیریم، برگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، مخاطبان خاص برنامه قرار، امیدوارم همراهی شما همیشگی باشه. در خدمت آقای سلیمانی هستیم. بخش اول صحبت من با ایشون پیرامون موضوع حفظ وحدت و انسجام بود در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، و این بار با یک سوال دیگه از محضرشون استفاده کنیم. اینکه آقای سلیمانی، فقط حفظ وحدت در جامعه اسلامی عامل محدودیت در اقدام قاطع حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت دارشون بود، و اینکه اگر مصداقی هم داریم در این مورد بفرمایید.
من فرمان شما را اصلاح بکنم، فقط حفظ وحدت نبوده. ما در جلسات گذشتم گفتیم در آینده ان شاءالله برخی از عوامل محدود کننده اقدام قاطع حضرت رو باز عرض می‌کنیم.
گفته بودیم که حفظ وحدت
یکیش بود،
بررسی کنیم.
بله، یکی از عوامل
خیلیش بپردازیم و اگر بله هست حتما یک مصداقی هم میتونیم براش بیاریم. بله،
چشم. خدمت شما عرض کنم که ببینید اساسا احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است.
بله،
هر چیزی را که اسلام دستور بهش میده این مصلحت داره، برخی از امور مصلحت اهم داره، برخی مصلحت مهم داره، اینا درجه بندی میشه. در زمانی که حضرت حکومت رو به دست گرفت برای حفظ وحدت از برخی از اقدامات اصلاحی دست کشید، مثلا در زمینه فقهی تو امور عبادی، در طرز وضو گرفتن، تو نماز، توی نحوه نماز خوندن و اموری از این دست احکامی داشت.
بله،
نظرهای فقهی داشت و ما شیعه معتقدیم نظر فقهی امام حسن نظر حقی بود، ولی اونها رو به عنوان یک نظری را که باید حتما اعمال بشه ولو به قیمت اینکه یه عده اعتراض بکنن وحدت از بین بره، اونها رو پیگیری نکرد. و یکی از اینها رو فرمود که من رفتم اصلاح بکنم، خودش میفرماد من دیدم که لتفرق عنی جندی، اگه من بخوام روی این مسائل انگوش بذارم لشکر من متفرق میشه. اما روی سه تا امری را که مصلحت بسیار بالایی داشت ایستاد، ولو به قیمت این که وحدت هم در جامعهش از بین بره، تو بخشی از جامعه از بین بره، یعنی بخش زیادی مخالفت بود. یکی تقسیم مساوی بیت المال بود که طلا و زبر باش اعتراض کردن، مردم بصره باش هماهنگ شدن و جنگ جمل رخ داد. یکی دیگه عزل کارگزاران غیر خودی بود که معاویه این تعامل نکرد، مردم شام پشت معاویه وایستادن، جنگ صفین شد. یکی دیگه مسئله اجرای اکسان حدود الهی بود که قریش اینو بر نمیتافتن، خاندانهای درش اینو بر نمیتافتن و برخی از یاران حضرت هم سر این مسئله از حضرت گله‌مند شدن و به معاویه پیوستن، ولی حضرت استاد روی این موضوع. اما برای حفظ وحدت گاهی اوقات امور را تحمل کرد که این برای ما خیلی میتونه درس عبرت باشه به عنوان یه عامل محدودیت ساز.
بله،
یکی از اینا ابقای ابو موسی اشعری برای استانداری کوفه بود. ببینید حضرت وقتی به حکومت رسید، ابو موسی اشعری از قبل از دوران خلافت حضرت استاندار کوفه بود. بله، کوفه یک جای بسیار مهمی بود، استان خیلی مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از شهرهای عراق و بسیاری از شهرهای ایران زیر نظر کوفه بود. تقریبا میشه گفت استاندار کوفه میشد رئیس عراق و ایران، بالاترین مسئول سیاسی عراق و ایران ایشون بود. خب ایشان حضرت که به حکومت رسید ابتدا ایشون بیعت نکرد، مردم کوفه هم اینو میخواستن. اصلا قبل از اینکه حضرت روی کار بیاد، در دوران عثمان ابتدا ولید ابن عقبت ابن ابی معیط والی کوفه بود که مردم کوفه باش درگیر شدن، سر برخی از مفاسد اخلاقی که ایشون داشت باش درگیر شدن، اینو عزل کردن و عثمان اینو عزل کرد. بعد سعید ابن عاص اومد، اون مشکلات مالی داشت، از بیت المال میخورد، به کوفیا اعتراض کردن، بعد اینم عثمان مجبور شد عزل کنه. البته مجبور شد، یعنی مردم اینو گذاشتن کنار، ابو موسی اشعری رو آوردن کردن والی کوفه.
بله،
یه رضایت نسبی از ابو موسی اشعری داشتن. این آدم یه آدم بود که جز اصحاب رسول خدا بود، اهل یمن بود و بعد از اینکه مسلمان شد یه مقداری احکام اسلامی یاد گرفت و لذا در دوران خلافت خلیفه دوم و سوم، یعقوبی می‌نویسه که جز فقهای دوران خلافت خلیفه دوم و سوم همین آقای ابو موسی اشعری است. چهره سیاسی هم بود، چهره نظامی هم بود، تو فتوحات شرکت میکرد، بخشی از ایران رو که فتح کردن ایشون فرمانده فتوحات بود.
بله،
یه چهره سبودی بود، یه چهره سیاسی، چهره نظامی و چهره دینی. این آدم استاندار بود، یه مدتی صبر کرد که ببینه امیرالمومنین علیه السلام کارش چی میشه. اعتراض کردن کوفیا و محبان حضرت تو کوفه زیاد بودن.
بله،
اعتراض کردن تو چرا بیعت نمی‌کنی؟ این مجبور شد که بیعت کنه، به مصلحت خودش ندید که اینجا بیعت رو بشکنه، آمد بیعت کرد، کوفیام اینو پذیرفتن.